خب رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ فرمودن که فرق تفسیر ظاهر و فرق تفسیر بدعت و تفسیر، و بعد اومدم وارد تعریف تفسیر شدم که وقتی ما میگیم تفسیر بدعت منظور از رأی در تفسیر چیه؟ یه معنایی که به قول خود اغلب عرفاءمون مطرح کردن که همون حمله بر خلاف ظاهر بدون دلیل بود یا احد احتمالی، یه معنای دیگه هم گفتن که حمله کلام بر معنای ابتدایی کلام، یعنی ظاهر اولیه‌ای که خلاصه از کلام فهمیده میشه بدون اینکه موارد دیگه دیده میشه. بعد فهمیدن و من مایوغر به حاضر من از ثانی و امکان اول اغرب و عرفن اندن منهی فی تلکل اخبار، خوندیم این روایت رو فقط میخونم که برسیم به سر بحث. اندن منهی فی تلکل اخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن اهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به، يخطئون مخالفين اهل البيت رو به قرآن، و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا خصوص تقدیم و نص امام علیه السلام على ظاهر القرآن و يرشدك الى هذا ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه. اون روایت صفحه قبل رو ببینیم، صفحه 141 که قال علیه السلام به ابی حنیفه انت فقی و اهل العراق، قال نه، قال فبه ایه شیء تفتیهم، قال به کتاب الله و سنت نبیه، قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته. ببینید اینجا حرفی از خلاف ظاهر نبود، اینجا این میگه من به کتاب الله دارم فتوا میدم. بعد حضرت میفرمایند که میدونی کتاب الله، تعرف اون ناسخ من المنسوخ، یعنی اون چیزی که ابتدا میفهمی رو نمیتونی بهش عمل کنی، باید بدونی ناسخ و منسوخ رو تا اون چیزی که داری میبینی رو بفهمی میتونی بهش فتوا بدی یا نه. در واقع این وجه دومی که معلوم شیخ از رأی و تفسیر رأی داره معنا میکنه از همین روایت ابو حنیفه داره معنا میشه، که حضرت دارن میگن چرا به ظاهر اولیه و بعد رأی داری فتوا میدی به قرآن، باید منسوخ رو بشناسی، باید ناسخ رو بشناسی، باید مطلق و مقید رو بشناسی، باید این موارد رو بشناسی. ما جعل الله ظاهر، بعد که میفهمه که تعرف اون ناسخ منسوخ، نه هم قال یا ابا حنیفه فلان، یا دوباره چی؟ تو معنای اول طرف تفحص هم کرده ولی داره خلاف ظاهر بدون قرینه انجام میده. تو معنای تفسیر به رأی تو معنای اولش نه تفحص کرده، بادر رأی نیست، نه رفته تفحص کارش هم کرده، ولی داره ظاهر روایت رو به معنایی به سمتی میبره که اون سمت چیه؟ در واقع برید همین چیزی که داره میگیم، همین کاری که الان اتفاق افتاده، همین کاری که الان اتفاق افتاده، ما تو بقیه بودیم، بعد این یه افغانی وایساده بود داشت میگفت که داشت مثلا شیعه‌ای که دور نزدیک چیز شده بودن، قبور متحر شده بودن، آیه میخون که نمیدونم همه یا ایو حرال اینکه میتون و اینه هم میتون، از این حرفا که آقا چرا فلان. بعد اونجا دعا داریم که خب اون یه آیه قرار دیگه هم بخون، هم بحث شفاعت رو مطرح میکرد، لا تقبل و شفاعت و احدا رو مطرح میکرد، هم بحث اینکه میتون و اینه هم میتون. بعد خب من دو تا آیه قرآن خوندیم که خب منزل لذیش و انده و الا به اذنه، یعنی چی؟ اگه لا تقبل و شفاعت احد داری، اون فی باد رأی رو میخوام بگم ما. که یه آیه رو میبینید هیچ کسی نمیتونه تو روز قیامت شفاعت کنه، خب یه آیه دیگه هم داره میگه به اذن بعضی ها شفاعت میکنه، از اون طرف یه آیه داره میگه تو میتی و اینها میتون، از اون طرف هم یه آیه دیگه داره میگه آقا کسانی که در راه خدا شهید میشه اینا زنده‌اند، بل احیان در رب هم روزن. یعنی همین الان هم که الانه اینها استنباطات فی باد رأی دارند. میخوام بگم قضیه فقط به ظاهر آیه هم دارن تمسک میکنن، ولی فی باد رأی و من مایوغر به آزام و یرشد که الهازا ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه حیث انه یعملو به کتاب الله و من المعلوم انه انما کان یعملو به ظواهره لا انه کان یعوله به رأی، چون خواهد بگه مال قسمت اول نیست، مال قسمت معنای اول رأی نیست که خلاف ظاهر یعوله به رأی نیست، بلکه به ظاهر اولی هم میکنه. آقای شیخ دیگه این نکته خوبی هم بیان میکنه، از لا عبرت به رأی انده همه کتاب است. اصلا این دقت رو داشته باشید، استفاده از رأی در سبک ابو حنیفه و از خلیفه دوم که شروع شد و حالا ابو حنیفه به اوج رسید، استفاده از رأی تو جاهایی که کتاب و سنت وجود ندارد، اینطوری نیست که اونجا در جایی که روایت یا آیه قرآن وجود داره اونها از رأی استفاده کنن. استفاده از قیاس و استحسانات در نظر اهل سنت جاییه که در واقع روایتی نیست، دلیلی نیست، مثل جایی که ما اصل عملی جاری میکنیم اونا قیاس میکنن. اینو دقت کنید، جاهایی که دلیلی نیست اونها دارن قیاس میکنن، نه جایی که دلیل هست. لذا خود مرحوم شیخ هم استدلال میکنه، میگه که انما کان یعمل به ظواهره لا انه کان یعوله به رأی، نه اینکه تأویل میکرده با نظر خودش، از لا عبرت به رأی اندهم مع الکتاب و سنت. چرا؟ درست. خب این رو داشته باشید، هنوز استدلال ادامه داره، هنوز استدلال مرحوم شیخ ادامه داره که تو مرحله اول مرحوم شیخ داره بحث رو تیکه تیکه میکنه، یه بحث ظاهر از تفسیر جداست، بحث تفسیر از تفسیر به رأی جداست، تفسیر به رأی یعنی این، اینا که ما هم قبول داریم درست نیست، ما نه این قسمت تفسیر رأی قبول داریم نه اون. اول داره تیکه تیکه میکنه، میگه آقا حواستون باشه این استدلالا که دارید میارید ناظر به تفسیر به رأی، نه ناظر به تفسیر، نه ناظر به ظاهره. این قدم اول. بعد از اون طرف تو بحث عمل به ظواهر مرمشه قرائن دیگه‌ای ارائه میده که نشون میده نه ائمه تجویز میکنن، بلکه تاکید میکنن که خودتون از قرآن استفاده کنید. هنوز ادامه داره بحث، رضا میرسید. فعلا تو قسم اول مرموشه داره چیکار میکنه، یه خود بحث رو از اون اطلاقش کلام رو میندازه و میگه شما باید اینجا مثلا حرفی بزنید، بیشتر از این نمیتونم، اونم که ما هم قبول. و یون شده که الهازا قول و ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین، یور شده که الهازا، هازا یعنی این که فی باد رأی به ظاهر قرآن عمل میکنن و به قرآن دیگه رجوع توجه نمیکنن، حتی به قرآن قرآنی. دیدید که مرحوم شیخ اینطوری فرمودن دیگه، فرمودن که من دون تأمل فی الادله العقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه مثل الآیات الاخر و الاخبار الوارده. درسته؟ یعنی بادره یعنی و این ارشد الهازا قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین انهو ضرب القرآنه بعضهو به بعض، مخلوط میکنن قرآن رو، معانی رو با هم دیگه مخلوط میکنن وحتجو بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ. احتجاج به منسوخ میکنن و فکر میکنن ناسخ. وحتجو بالخاص و هم یظنون انه عام. وحتجو به اول الآیه و ترک السنه فی تعویلها. احتجاج به اول آیه میکنن و ترک میکنن سنت رو در توضیح آیه. ولم ینظروا الی ما یفتح الکلام و الی ما یختمه. و نگاه نمیکنن به اون چیزی که کلام با شروع شده و اون چیزی که کلام باهاش قطع شده. ولم یعرفوا موارده و مصادره. شأن نزول ها رو نمیدونن. موارد و مصادر، مصادر هم شأن نزوله. اذ لم یأخذوها عن اهله فزلوا وزلوا. این روایاتو که نگاه میکنی در واقع توبیخ و تقویی که داره میشه اینه که فقط دارن به خود آیه توجه میکنن، نه شأن نزولشو بلدن، نه ما قبل و ما بعدشو بلدن، نه آیات دیگر رو دقت میکنن، نه روایاتی که زیلش وجود داره دقت میکنن. حضرت دارن و در واقع حالا و خروجی این چی میشه؟ خروجی این میشه که تفسیر به رأی میکنه، یعنی یه چیزی میگن که با مراد گوینده موافقت نداره. این قسمت رو هم برمیشه تقویت میکنه که شاید مقصود از تفسیر به رأی یا حد و معنا باشه. بعید هم نیست معنای دوم باشه، ولو اینکه معنای دوم اقرب عرفن نیست. و بالجمله فالانصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره به نهی عن العمل به ظاهر الکتاب بعد الفحص و تتبع فی سایر الادله. انصاف اینه که اقتضا، انصاف اقتضا میکنه که حکم نکنیم، یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره. روایاتی که خوندیم نمیگن، نه نمیکنن از عمل به ظواهر کتاب بعد از فحص و تتبع فی سایر الادله. اگر کسی فحص و تتبع در سایر ادله خصوصا الاثار الوارده عن المعصومین علیهم السلام بکنه، نهی از این روایات شاملش نمیشه. این روایات نهیش نمیکنن از این کار. چی؟ حالت اول؟ نه نه، حالت اول خلاف ظاهر بود، حالت دوم بدون تتبع و فی باد رأی. کیف ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت علیهم السلام. خب معلوم شده دیگه حرف جدید دوباره مطرح میکنه. چون مطرح میکنه که اگر با وجود تتبع باز هم قرار نه صورت بگیره از عمل به قرآن، یعنی فرض کنید کسی که داره ظاهر قرآن رو میبینه، آیات دیگر هم میبینه، ادله عقلی هم میبینه، روایات رو هم میبینه و بعد آیه رو توضیح میده، کسی که داره این کار رو میکنه نه کنم میگه آه نه این کار هم نکنم. من باشم که ببخشید اگه قرار این اتفاق بیفته پس روایات رو هم ما نمیتونیم تنصیب کنیم. خب کبرای بحث چیه؟ حد وسط بحث چیه؟ آقا ممکنه یک کس بگه آقا ببینید قبول دارم شما تتبع هم که بکنید، ولی چون دقیقاً ناسخ و منسوخ رو نمیشناسید، چون دقیقاً شأن نزول ها رو نمیدونید، چون تتبع هم بکنید ولی به خاطر وجود ناسخ و منسوخ، به خاطر وجود مباحث شأن نزول، به خاطر بحث مباحث مطلق و مقید و این حرفا، شما چون نمیتونید احاطه پیدا کنید پس به قرآن نمیتونید تفسیر بکنید. اگه کسی چنین ادعایی کرد مرموشه میفهمد که با عرض معذرت پس به ظاهر روایات هم نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون در تصریح خود روایات اهل بیت هست که روایات ما هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ دارد، عام و مطلق دارد، شأن نزول دارد و و و. همون حد وسطی که شما به خاطر اون حد وسط دارید میگید نمیشه به ظواهر قرآن عمل کرد، همون حد وسط عیناً فعیناً تو روایات هم هست. در واقع اشکال کاملا میفته تو زمین شما. اگر ما قرار باشه با این حد وسط شما جلو بریم، نه تنها ظواهر قرآن حجت نیست، بلکه ظواهر اخبار هم حجت نیست. ببینید یک نکته، یک نکته دفعه بکنیم. ما داریم با همین سیری که تا الان اومدیم میام. خطبه به توی این توضیحی که ما دادیم تا الان، ببینید خطبه به ممکنه سه چهار جور معنا بشه. یه اینه که اصلا قواعد زبانی که در قرآن هست غیر از قواعد زبانی که در معابرات عرفی هست. آیا تو روایات ما دلیلی پیدا کردیم برای این حرف یا نه؟ دلیلی پیدا نکردیم برای این حرف که بگیم خطبه به قرآن با خطبه به. چرا؟ احتمال زیاد داره روایات خطبه به، من دارم توضیح میدم، روایات خطبه به همینه که آقا شما تا زمانی که کلام ما را نبینید در مورد قرآن نمیتونید تفسیر کنید مراد گوینده رو. ظاهرش رو میفهمید، این کار که فقهای اصولی هم دارن میکنن، کسی غیر از این هم دارن جا. که تتبع در روایات بکنید. تراکتور اینجا دیدم. پس اینو دقت بکنیم، ممکنه خطبه به منظور این باشه. لذا ما باید ادعاست، اشکال نداره. ادعا اینه که خطبه به ممکنه یکی از معاناش همین که فهمید که گفتیم قبل. اما دلیل بیاریم کدوم یکی از روایات رو گفتند؟ روایات اینو نفهمیدن. روایات نیست که فهمیدن، یا بحث تتبع رو مطرح کردن یا بحث خلاف ظاهر بود. تفسیر برای که مطرح میکنن یا اینه یا اون. لذا دلیلی بر اون حرف نداریم. حالا که دلیل نداریم، بعد وقت نتیجه میشه که قرآن ناسخ و منسوخ داره. اگر ناسخ و منسوخ، صرف ناسخ و منسوخ داشتن، صرف عام و مطلق داشتن دلیل است بر این که نشه از قرآن استفاده کرد، همین طابق نعل نعل اونجا هم داره به کار گرفته میشه. روشن بشه مثل میبینید ما هم کجا آمده. ظواهر قرآن حجت نیست، این ادعا بود، درسته؟ گفتیم حال این ادعا روایات ناهیه است. روایات ناهیه داره این استدلالی که شده از اینجاست. روایت ناهیه یا داره نهی از عمل به ظهور میکنه یا نهی از عمل به عمل تفسیری یا نهی از تفسیر به رأی. نه نهی از عمل به ظهور میکنه، نه نهی از تفسیر، بلکه نهی از تفسیر به رأی. تفسیر به رأی یعنی چی؟ تفسیر به رأی یعنی خلاف ظاهر گویی، خلاف ظاهر گویی که
خلاف ظاهر را از ظاهر خلاف ظاهر را انتخاب کردن، یا اینه، یا اینکه بدون تتبع، تتبع اهم از ادله نقلیه کتاب و سنت، بدون تتبع فهمیدن قرآن، این کاملا معلوم شکل روایت. بعد وقت چیکار کرد؟ ببین انما یعرف القرآن من خوطه بهرو اینجا معنا کرده، روایت قتاده همین بود دیگه، ته روایت قتاده همین بود که آقا حضرت فرمودن ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ مطلق و موعد رو میشناسی؟ بعد فرمودن انما یعرف القرآن من خوطه به، یعنی چی؟ یعنی باید کلام، باید بیای کلمات ما رو بخونی تا ناسخ و منسوخ رو بشنسی، تا مطلق و معید رو بشنسی. اینو دقت کنی، این نمای عرف و قرآن من خوده من اون توضع اولی که داریم نشد. حضرت با توجه به گیری که دارن به ابو حنیفه و قتاده دارن که آقا شما ظاهر قرآن رو میگیری بهش فتوا میدی، و بقیه آیات چی میشه؟ و ادله عقلیه چی میشه؟ از کلام ما چی میشه؟ بدون اینا نمیتونید استدلال کنید. لذا در موقع انما یعرف القرآن من خوطه به اومد اینجا قرار گرفت، تو ذهن تتبع قرار گرفت، یعنی با تتبع و پیدا کردن نظرات ما، فهم ما از قرآن، شما اگه قرآن رو تفسیر بکنید دستی به رأی نیست و الا اینا تفسیر به رأی، درسته؟ مرحوم شیخ تا الان کاری که انجام داد این بود که ادعایی رو که مطرح کرد از ظهور دورش کرد، از تفسیر دورش کرد، انداخت تو تفسیر به رأی، و داره میگه همه این روایاتی که شما دارید مطرح میکنید تو ذیل تفسیر به رأی دارن عمل میکنند، درسته؟ خب حالا سوال میشوند، ما یه آیه قرآن دیدیم، کل قرآن هم گشتیم، مقیدی مخصصی چیزی پیدا نکردیم، تو روایات هم تو ذیلش چیزی نبود، میتونی عمل کنیم؟ بله میتونم. چرا؟ چون تتبع رو انجام دادید، ادله عقلی هم بررسی کردید، ادله نقلی هم بررسی کردید، دیگه چیزی نبوده که لازم باشه. نگفتن که حتما باید باشه، حضرت دارم میگم باید تتبع کنید. یعنی چی؟ مثلا اون به ابو حنیفه چی میگفت؟ فهمیدم اصلا یعنی در واقع تتبع ناسخ و منسوخ رو میدونی، مطلق و مقید رو میدونی، حالا روایت دیگه هم حسن هم میخونی. قضیه تتبع نکردن و به دست نیاوردن قرآن دیگه قرآنه، که همین رو حضرت به معنای انما یعرف الناس من خود یعرف الناس من خود رو به بحث اومد کنگ رینگ، اینجا داره بحث میشه. بذار جای آیه قرآن بود تتبع کردیم، کسی پیدا نکردیم از معنی و همون میتونه من اونجا، یعنی ناسخ و منسوخ نداره، یعنی قیدی نداره، مشکلی نداره. حالا مرحوم شیخ اینجا داره چیکار میکنه؟ اینجا داره یه تو همین قسمت تتبع یه گاهی وقتا مشکل شما تتبعه، گاهی وقتا نه، ممکنه مشکلی باشه که صرف وجود ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، متشابه و محکم و غیره باعث عدم جواز فهم، عدم جواز فهم قرآن می شود، چون ناسخ و منسوخ دارد، چون محکم و متشابه دارد، پس نه به سمتش. معلوم شد که اگه همین چون رو میخواد به یا قرار بدید، از سراغ روایت هم برید.
چرا؟ روایت رو میخونم. ففی روایت سلیمان بن قیس هلالی عن امیر المؤمنین علیه السلام ان امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بیا اصلا تشبیه رو دقت کنید، ان امر النبی مثل قرآن، من هناسخ و منسوخ، خاص و عام، محکم و متشابه. وقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام له وجهان، و کلام عام و کلام خاص، مثل القرآن. تشبیه رو دقت کنید، یعنی اگر صرف این معیار برای اینه که شما نمیتونید به قرآن رجوع بکنید، خب همین داره تو روایات هم تکرار میشه. بدون تتبع برنامه شیخ اونو بررسی کرد. خب نه، برنامه شیخ همین داره بررسی کنید. منظور از تفسیر به رأی اینه که بدون به زوار عمل نکنه. خب از کجا اینو فهمیدی شما؟ کی گفته؟ مرحوم شیخ میگه اینا روایت و واقعا هم همینطوره. اخبارین دلیلشون برای عدم وجود زوار قرآن روایاته. فهمش خب میگه حالا اینا روایتی نهاش دیگه، روایتی خود اخباری ها گفتن. نگاه که میکنی این ربطی به عمل عدم جواز عمل به زوار قرآن نیست که. این داره عمل جواز به ظواهر من دون تتبع این رو ثابت میکنه، نه مطلقاً. این در واقع دلیل اخباری این همین روایات اون نظر از همونجا شروع کردن دیگه. گفتم ظواهر قرآن چیز حجت نیست، دلیلش روایاته. اونا دارن از روایات این برداشت رو میکنن، منظور این روایات چنین دلالتی نداره. اون روایات دلالتی بر تفسیر به رأی به این معنا شما نه حافظ میشه. بله نمیشونه فرد میتونه ترجمه کنه قرآن رو، یعنی نمیتونه یه آیه قرآن بگم بگه قرآن متعال نظر فتوا نمیتونه بده، نمیتونه ما حسل بگیره، نمیتونه این آیه اینو بگه، این آیه اینو داره میگه، ولی مقید داره جمعش با ادله دیگه چی میشه خونه، نمیتونه بگه، نمیتونه بگه، خونه نمیتونه بگه. ببینید ما فتوا که میگیم بالوالدین احسانا معناش مشخصه، احسان پدر و مادر این زاد. ولی اینکه زمانی که پدر و مادر تو رو در واقع به کفر دعوت میکنن اون موقع باید احسان بکنی یا نه، زمانی که تو رو به گناه دعوت میکنن تا اونم باید احسانشون بکنی یا بهشون گوش بدی یا نه، ببینید زوایاش رو با عقل و با ادله نقدیه درست میشه. بله نمیشه بل والدین احسان رو گذاشت وسط. ببینید همین رو داره میگه، یه معنای رو برداشت میکنی، یه سطحی از معناش هم شاید بتونیم عمل کنی، ولی یه حدود و قصور و اون دقت هاشو نفر گیر میکنه با بقیه ادله با بقیه جمع. همینه، بله همینه. نمیگیم قرآن مال عوام نیست، ولی عوام نمیتونن از قرآن مقصود نهایی رو در بیارن. این یه حرفه، اون یه حرفه دیگه است. حجیت زواهر رو چی معنی کردی؟ ظاهر قرآن حجت، برای همه حجت. ظاهر قرآن برای همه حجت. چرا؟ به خاطر اینکه قواعد، هنجارها، ضوابطی که برای فهم مراد متکلم هست تو قرآن با غیر قرآن فرق نمی‌کنه. لذا شما اگه هم قواعد تو فهم قرآن به کار بردی، اون فهم اولیت حجته. اما حضرت دارن نهی میکنن، حواستون باشه اون فهم اولیه رو نمیتونید بگیری این نظر خدا، باید تتبع هم صورت بگیری از قرآن عقلیه و نقلیه. این تفسیر به رأی که نهی شده، حجیت زوار نهی نشده. لذا همینه، خود ما هم که داریم قرآن میخونیم، خود ما هم که داریم منبر میریم، با دواسون باشه. ما آخونده خیلی تنبلی فزاینده پیدا کردیم. قشنگ یه آیه رو بندمیم بالا منبر صحبت میکنیم، همچنین سخنرانی آتشینی میکنیم، اصلا به تبعات اطلاقی و عمومی کلاممون اصلا توجه نداریم. اینی که تو ذهن مردم انداختی چهار تا قید داشت تو نگفتی، همه یه گونده مطلق انداختی، فرده پنج شبه برای همون طرف دوست میگه آفا اینا چی میشه، ما این کار زیاد میکنیم. لذا بعد اینو دقت بکنیم، از اون طرف میگیم قواعد و هنجارها حجته، از اون طرف میگیم تتبع هم لازم نهی روشن. نهی ها یه قسمتی از نهی ها همینه که آقا بدون تتبع به قرآن چیزی رو نسبت، به خدا نورتا چیزی رو نسبت ندید.
از این قواعد زبانی چون دلیلی بر این نداری که تو قرآن استفاده نمیشن، این
همونه
در کنار تتبع،
در کنار تتبع. از حیث قواعد زبانی و از حیث بله بعدی میگن کلام پیامبر که هیچی، کلام ما هم همینطوره. خب روایات هم مولانا بعد میخواد بگید بابا نتی میخواد بگید کلا اینا رو ظاهرش نمیشه عمل کرد، بعد وقت کی میخواد بیاد حدیث برام توضیح بده؟ هیچی دیگه، یعنی امام هم که نداریم که توضیح بده هیچی، پس کلا همینا تعطیل. نه نه حل نه، ببینید من حرف شما رو قبول دارم که داره این روایات، ببینید مرحوم شیخ، من به نظرم مرحوم شیخ داره روایات رو ناظر به زمان صدور معنا می‌کنه. یعنی چی؟ اون چیزی که داره تو کلام اتفاق میفته اینه، مرحوم شیخ میگه یه جریانی اتفاق افتاده، حضرت دارن اون جریان رو میکوبند. حضرت نمی... بله فهم قرآن مثل فهم قانون اساسیه. تو قانون اساسی شما وقتی میخواید قانون اساسی بفهمی باید همون کاملا قضیه اوغلاییه. شما تو قانون اساسی میخواید بفهمی باید برید مقیداتش رو ببینی، باید برید همه اینا رو ببینی تا بتونی بگی قانون اساسی داره اینو میگه. نمیتونی یه بند قانون اساسی بخونی بعدش میگی خب پس حالا چی شد؟ یا چهار تا بند قبل‌تر هم یه قید زده بود اونم نگاه می‌کنی دیگه تعجبت میاد. ببینید کاملا اوغلایی قرآن و روایات، اما یه جریانی در زمان اهل بیت را افتاده، حضرت داره اون جریان رو میزنن. جریان چیه؟ جریانی که بدون تتبع از قرآن عقلیه و نقلیه به سمت قرآن میرن. لذا این روایات شاید برای ما که الان این مبنا رو قبول داریم و برای اون مسلمه معناز نمیفهمیم خود دغدغه‌شون چی بوده. نمیدونم که دغدغه‌شون اون بوده، دغدغه‌شون رفت به ما نداره. روایاتو داره معنای زمانی میکنه، ناظر به زمان داره میکنه مرحوم شیخ. لذا نیان شما دارید، نه شما دارید عام معنا میگی، نه این یه دغدغه کلیه، چه اون زمان چه هر زمانی داره میگه آ قرآن فرق میکنه. باید این مشخص بشه واقعا ظهور این روایات این هست که قرآن فرق میکنه ها کلن ولو این جریان هم نباشه، و بعد چه فرق میکنه، این باید مشخص بشه که این دو نوع در خورد با این روایات. ظاهرا مرحوم شیخ داره کاملا زمانی نگاه میکنه، انگار روایات رو برای ما نمیدونه، روایات رو برای مخاطبین حضرت، برای مخاطبین زمان حضرت داره.
مالکی را مدرم آقای سمیت با ماسکی مدرم خدا مخواست تحقیق مدرم
اون یه چیز دیگه است، اون غیر از مورد تمسک اخباری. بله اون یه سطح معرفتی، اون معرفت مشککه که تو قرآن مطرح میشه، غیر از اینه که ما داریم الان بحث میکنیم. درست میکنم، اون سر جاش درست، ولی قشنگ پس این کار رو بکنیم. یه سری از روایات ناظر به قرآن به ماهو و قرآن داره حرف میزنه، یه سری روایات ناظر به عمل کرد مخاطبین قرآن به قرآن داره حرف میزنه. مرمشد داره این دسته از روایات رو بررسی میکنه الان، یه عملکردتون عملکرد غلطیه، اون عملکرد هم که ما قبول نداریم. این دو نوع دو دسته داریم، این خودش کمک میکنه برای فهم روایات رو. و فی روایت ابن مسلم ان الحدیث یوسف کما یوسف القرآن، اینا فقط میخواستم بگم هازا کله مع فلان، که این بحث اخبار معارضه. معلوم میشه تا الان در صدد توضیح ادله اخباری ها بود که میگه آقا این چیزی که شما میگید دلالت بر اون نمیکنه، تا الان اینجا بود. از اینجا میخواد بگه آقای اخباری این روایتی که گفتید بر فرض اینم که درست باشه روایت معارض داره، حالا با روایت معارضش میخواد چی کار کنید که حالا دونه به دونه بررسی بکنه ببینید روایت معارضش چی میشه. پس فعلا تو مرحله اول ادعای اولیه مرمشق بود که این اخبار دلالت بر مقصود شما بر ادعای شما نمی کنه، بر فرض این که بکنه معارض داره، حالا تو معارضه هم ببینیم چه اتفاقی میفته. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.